اشکا، یعنی ای مشک، ای ظرف محدود، لب ببند، بی لب و ساحل بودستین بحر قند. این بحر قند، این دریای شکر، این لب و ساحل نداره. داستان موقتاً اینجا تمام میشه. مولانا یه عنوان تازه‌ای میاره، فرستادن فرعون به مدائن در طلب ساحران. مدائن جمع مدینه است، به معنای شهرها. این کلمه مدائن در قصه فرعون و موسی در قرآن آمده، و ارسل فی المدائن حاشرین، که فرعون یه عده مأمور گردآوری فرستاد به شهرهای بزرگ که برن ساحرها رو جمع کنن بیارن برای مسابقه با موسی و هارون. قصه موسی رو مولانا در مثنوی در ابیات قبل گفته، ما هم چند جلسه اونا رو توضیح دادیم. حالا دوباره بر میگرده، میگه وقتی که موسی و هارون اومدن و موسی عصاشو انداخت و اژدها شد و فرعون ترسید، حیرت زده شد که این چیه. فرعون گفتش که خیال کردی ما باورمون میشه که تو از پیش خدا اومدی، پیغمبری به تو وحی شده؟ تو دروغ میگی، تو یه جادوگری، یه کاری کردی که این عصای تو به نظر ما اژدها میاد. من میرم جادوگرا رو میارم و اونا بلدن که این سحر تو رو باطل کنن. از موسی مهلت خواست، خدا هم به موسی گفت بهش مهلت بده، نگران نباش. موسی هم گفت خب برو پیدا کن. یه 40 روزی مدتی قرار گذاشتن، فرعون برنامه ریزی کرد و فرستاد، ساحرها رو جمع کردن. حالا مولانا این قصه رو میگه، چون که موسی بازگشت و او بماند، اهل رأی و مشورت را پیش خوان. این اوکیه فرعونه. موسی گفت خیلی خوب، من میرم فعلا، یه مدتی به تو کار ندارم، برو این جادوگرای خودتو جمع کن. چون که موسی بازگشت و او بماند، اهل رأی و مشورت را پیش خوان. شورای مشورتی تشکیل داد، آنچنان دیدند که از اطراف مصر، جمع آردشان شه و صراف مصر. آنچنان دیدن یعنی اینطور نظر دادن. ببین نظر دادن به معنای دیدن دیگه، ولی معنیش یعنی مشورت دادن. اینو بعد میگه آنچنان دیدن، یعنی آنچنان نظر دادن. این در واقع اهل حل و عقد که طرف مشورت بودن، فرعون اینا رو دعوت کرد که بیاد یه پیشنهادی بدید. اینا نتیجه مشورتشون این شد که از اطراف مصر فرعون اینا رو جمع بکنه. فرعون رو میگه شاه مصر و صراف مصر، جمع آردشان، یعنی کیا رو؟ جادوگرا رو. شاه و صراف مصر، صراف یعنی کسی که قدرت تصرف داره، یعنی کسی که اختیار داره. شاه و صراف مصر که فرعون بود، اینا رو احضار کنه. او بسی مردم فرستادان زمان، هر نواهی بهر جمع جادوان. هر طرف که ساحری بود نامدار، کرد پران سوی او ده پیک کار. خب فرعون به هر جایی که جادوگرا بودن پیک فرستاد، هر جایی که یک ساحر مشهوری بود فرعون ده تا پیک کار آمد. پیک کار یعنی پیک کار آمد فرستاد، یا مثلا پیک کار بگیم یک پیکی که مأموریت داشته که یک وظیفه رو ابلاغ بکنه. ده تا پیک کار پراند یعنی اعزام کرد سراغ اونا که ساحرا بیان در پایتخت و با فرعون مسابقه بدن. دو جوان بودند ساحر مشتهر، سحر ایشان در دل مه مستمر. میگه در بین این جادوگران مملکت مصر دو جوان بودند که به جادوگری شهرت داشتند. دو جوان بودند ساحر مشتهر، اشتهار داشتند. سحر ایشان در دل مه مستمر. مستمر یعنی پایدار، یعنی برقرار، که از لوازم این معنا نیرومندی و قوت هم هست. میگه اینا سحرشون تو ماه هم کارگر افتاده بود، یعنی اثر جادوگری اینا به ماه هم رسیده بود، یعنی اینقدر اینا ورزیده بودن در ساحری. مستمر در دل ماه بودن یعنی به اونجا هم کشیده شده بود. حالا اون وقت مولانا یه چند بیت میگه، یه دو سه بیت میگه که اینا جادوگریشون تا چه حد بود و چه شکل بود. شکل کرباسی نموده ماهتاب، آن بپیموده فروشیده شتاب. سیم برده مشتری آگه شده، دست از حسرت به رخها برزده. صد هزاران همچنین در جادویی، بوده منشی و نبوده چون روی. این سه بیت قدرت این دو جوان ساحر رو در جادوگری میخواد نشون بده. میگه مثلا اینا کارشون این بود که ماهتاب آسمون رو به شکل پارچه کرباس در میآوردن، پارچه رو میپیمودن یعنی اندازه میگرفتن. مثل بزازا میخوان پارچه بفروشن، تاقه رو از توی قفسه در میارن، وا میکنن، متر میکنن، میبرن، دست مشتری میدن. میگه این ماهتاب رو از آسمون میآورد پایین به شکل یه تاقه کرباس، وا میکرد، اندازه‌گیری میکرد، میبرید، به مشتری ها میداد، پول میگرفت. شکل کرباسی نموده ماهتاب، آن بپیموده یعنی اندازه گرفته، فروشیده شتاب یعنی خیلی به سرعت به مشتری میفروخت. سیم برده، بعد پول از مشتری میگرفت، مشتری آگه شده، دست از حسرت به رخها برزده. پول از مشتری میگرفتن میزدن به چاک، به قول معروف فرار میکردن میرفتن، بعد طرف میدید که اینی که رفته خریده هیچی تو دستش نی، میزد تو سر کله خودش که پولم از دستم رفت، چی شد، این چی بود من خریدم. میگه همچین جادوگرایی بودن. صد هزاران همچنین در جادویی، در جادوگری از این جور شعبده ها و کارا و هنرمندی ها صد هزار تا داشتن. بوده منشی یا نبوده چون روی. روی اینجا یعنی راوی، منشی یعنی ایجاد کننده. در شعر اون کسی که شعر رو خودش گفته اون منشی شعره که انشاء میکنه، اون کسی که شعر دیگری رو میخونه اون راویه. پس اصالت با منشیه که انشاء کننده است، راوی دست دومه. میگه اینا دست دوم نبود کارشون، اینا اصالت داشت. لفظ فرنگیش چیه؟ اوریژینال بود به اصطلاح. این میگه اینا جادوگریشون اوریژینال بود، اصیل بود و اینا انشاء میکردن خودشون، نه اینکه تقلیدگر باشن، مقلد باشن. اینا همچین خصوصیتی داشتن. چون بدیشان آمدان پیغام شاه، که از شما شاه هست اکنون چاره خواه. از پی آن که دو درویش آمدن، بر شه و بر قصر او موکب زدن. نیست با ایشان به غیر یک عصا، که همین گردد به امرش اژدها. شاه و لشکر جمله بیچاره شدن، زین دو کس جمله به افغان آمدن. چاره ای می بایدن در ساحلی، تا بود که زین دو ساحر جان برین. این خلاصه پیغامی بود که از دربار فرعون برای این دو ساحر و بقیه ساحرها برده بودند. که چی آقا؟ که شاه به کمک شما احتیاج داره، از شما چاره جویی میکنه، که از شما شاه هست اکنون چاره خواه. چرا؟ برای اینکه دو تا آدم درویش اومدن، دو تا آدم اومدن که آدمای معمولی هن، هیچ جاه و جلالی ندارن، دو تا آدم نادار بی چیز تهی دستی، تنها چیزی که دارن یه اساس. این دو تا آدم اومدن کنار قصر فرعون، اومدن سراغ شاه و کنار قصر اون موکب زدن، یعنی اینجا اردو زدن، اینجا وایسادن و دیگه تکون نمیخورن. موکب یعنی با همراهاشون یه جماعتی شدن، اینجا اردو زدن جلوی قصر فرعون. نیست با ایشان به غیر یک عصا، که همی گردد به امرش اژدها. این موسی، حالا این دوتا موسی و هارونن، ولی به امر موسی این عصا اژدها میشه. چی کار کنیم؟ شاه و لشکر جمله بیچاره شدن، نه فرعون میتونه از پس این معجزه بر بیاد، نه لشکری که داره. زین دو کس جمله به افغان آمدن، چاره ای می بایدن در ساحری، تا بود که زین دو ساحر جان بری. اگر راهی برای نجات از دست این دو ساحر یعنی موسی و هارون باشه، این چارش دست شما جادوگراست. چاره ای می بایدن در ساحری، تا بود که زین دو ساحر جان بری. یعنی اگه یک راه نجاتی، جان بردنی وجود داشته باشه، این چارش به دست ساحری و ساحران که شما باشید. آن دو ساحر را چو این پیغام داد، ترس و مهری در دل هر دو فتاد. این پیغامی که از جانب فرعون آوردن واسه این دو تا ساحر جوان، این یه پیغام ساده نبود. دو تا اثر توی دل اینا کرد، یکی ترسیدن، یکی محبت پیدا کردن. ترسیدن از اینکه دیدن به یک مسابقه شگفت‌انگیزی دعوت شدن. مهر پیدا کردن از این جهت که گفتن این دوتا درویش کیان؟ اینا کیان که اومدن یه چوب انداختن، اژدها شده، فرعون تو کارش مونده؟ یعنی یه نوع احترامی، یه نوع علاقهی پیدا کردن به این موسی و هارونی که ندیده بودن اونا رو. یک گرایشی پیدا کردن، یعنی یه جاذبه ای این خبر نسبت به موسی و هارون در دل اینا ایجاد کرد، در این حال که تکونم خوردند و یه دهشتی هم پیدا کردن، وحشتی که حالا چیکار کنیم ما. عرق جنسیت چو جنبیدن گرفت، سر به زانو بر نهادند از شگفت. اینا عرق جنسیت داشتن، عرق جنسیت یعنی تعصب صنفی، جنسیت یعنی فکر کردن که خب این موسی و هارون هم مثل اینا ساحرن، خب حالا ما پس همه یکی هستیم، اونا هم از صنف ما هستن. این عرق جنسیت منشأ اون مهر و محبت بود. عرق جنسیت چو جنبیدن گرفت، اینا رفتن تو فکر که حالا اون ساحر، ما هم ساحر، چیکار کنیم؟ سر به زانو برنهادند از شگفت. رفتن تو فکر، متعجب شدن، سر گذاشتن به زانو. آدمی که حیرت زده است، میخواد راه حل یه مسئله رو پیدا کنه، سر به زانوی تحیر میگذاره، سرش رو زانوی خودش میگذاره، میره تو فکر. اینا هم رفتن تو فکر، سر به زانوی تحیر گذاشتن. بعد مولانا یه بیتی میاره، میگه چون دبیرستان صوفی زانو است، حل مشکل را دو زانو جادو است. میگه بله، صوفیان، عارفان، اینا مدرسه شون همون زانوی خودشونه. وقتی میخوان یه مشکل را حل کنن به خودشون مراجعه میکنن. سر به زانو نهادن یعنی در عمق وجود خیشتن خیش فرو رفتن. این سر به زانو نهادن یعنی حل مسئله رو از بیرون و از غیر نخواستن، بلکه از خود طلب کردن. چون دبیرستان صوفی زانو است، حل مشکل را دو زانو جادو است. میگه بله، معجزه میکنه این سر به زانو نهادن، این دوتا زانوی که آدم داره وقتی که تمرکز پیدا بکنه. خب اینام که به قول معروف مدیتاسیون میکنن، تمرکز پیدا میکنن و میرن در اون حال تأمل درونی، در واقع سر به زانوی خیشتن میگذارن دیگه. فکر و ذکرشون رو از غیر خودشون قطع میکنن، میبرن و میرن در داخل وجود خودشون متمرکز میشن. اون وقت یه دنیایی میبینن خیلی بزرگتر از اون دنیای پیرامونی خودشون. یک معجزه میشه، جادویی میشه سر به زانو نهادن. که این اصطلاح دبیرستان، یعنی زانو دبیرستان بودن رو علل قاعده مولانا از خاقانی گرفته، که خاقانی یک قصیده معروفی داره، اینطور شروع میشه: دل من پیر تعلیم است و من طفل زباندانش، دم تسلیم سرعش رو سر زانو دبستانش. میگه معلم من، پیر تعلیم من، دل منه، یعنی درون منه. من طفل زبان آموزیم در مقابل معلم دل خودم، و من نفسم نفس تسلیمه، دم تسلیمه. این دم تسلیم سرعشره، سرعش یعنی اون سرمشقی که بالای صفحه می نوشتن تا زیرش دانش آموز 10 بار بنویسه. اون الگویی که می نوشتن که سرمشق باشه سرعش می گفتن. دم تسلیم سرعش رو سر زانو دبستانش، یعنی مدرسه دل من کجاست؟ این مدرسه من کجاست؟ سر زانوه. خاقانی میگه دبستان زانو، مولانا میگه دبیرستان زانو. چون دبیرستان صوفی زانو است، حل مشکل را دو زانو جادو است. خب بعد میگه که خواندن آن دو ساحر پدر را از گور، و پرسیدن از روان پدر حقیقت موسی علیه السلام را. بعد از آن گفتند ای مادر بیا، گور بابا کو، تو ما را رهنما. کیا گفتند؟ همون دوتا جوون ساحر. اینا پدرشون فوت کرده بود، قبر باباشون رو یادشون رفته بود که کجاست، یا شاید بچه بودن اصلا ندیده بودن باباشون رو کجا دفن کردن، ولی راجع به باباشون شنیده بودن که اون یه آدم با حقیقتیه. رفتن سراغ مادرشون، گفتن قبر بابای ما رو به ما نشون بده. بعد از آن گفتند ای مادر بیا، گور بابا کو، تو ما را رهنما. بردشان بر گور او بنمود راه، پس 3 روزه داشتند از بهر شاه. مادره برد اینا رو سر قبر پدرشون، گفت اینجا گور بابای شماست. اینا معتکف شدن سر قبر بابای خودشون و نیت کردن که 3 روز روزه بگیرن برای اینکه این روح پدرشون به اینا کمک بکنه، الهامی به اینا بده که اینا بفهمن چی کار باید بکنن. از بحر شاه، یعنی از بحر فرعون، که اون مسئلهی که فرعون به اینا ارجاع داده بود، اینا 3 روز روزه گرفتن. بعد از آن گفتن ای بابا، به ما شاه پیغامی فرستاد از وجا. وجا به معنی درد و رنج و زحمت و ترس و اینجور چیز هاست. اینا گفتن که به بابایشون که سر گور او نشسته بودن، گفتن که این فرعون به وحشت افتاده، به مشکل دچار شده، یه پیغامی به ما داده که 2 مرد او را به تنگ آورده اند، آبرویش پیش لشکر برده اند. اینجا خیلی ساده است دیگه بیان مولانا، دیگه از اون سربالایی ماضی و مستقبل و حالش کجاست گذشتیم، یه خورده به سرازیری رسیدیم. داره داستان میگه که 2 مرد اومدن این فرعون رو به تنگ آوردن، آبرویش پیش لشکر بردن، نیست با ایشان سلاح و لشکری جز عصا و در عصا شور و شری. این 2 آدم نه لشکر دارن نه اسلحه دارن، فقط یه عصا دارن، اما این عصا خودش یه چیزیه، جز عصا و در عصا شور و شری. تو جهان راستان در رفته ای، گرچه در صورت به خاکی خفته ای. به باباشون گفتن که درسته که جسم ظاهری تو صورتن در خاک خفته، ولی روح تو به عالم بالا رفته، به جهان راستان رفته، به عالم صالحان و پاکان رفته. تو جهان راستان در رفته ای، یعنی در جهان راستان رفته ای، از اون عالم به ما خبر بده. آن اگر سحر است ما را ده خبر، ور خدایی باشد ای جان پدر، هم خبر ده تا که ما سجده کنیم، خیشتن بر کیمیایی برزنیم. ناامیدانیم و امیدی رسید، راندگانیم و کرم ما را کشید. اینا به پدرشون گفتن که ای پدر، تو که در عالم بالا پرده از جلوی چشمات برداشته شده، حقیقت رو میبینی، به ما خبر بده که این موسی و هارون 2 برادر که اومدن سراغ فرعون، این عصایی که آوردن، این کاری که میکنن، آیا این جادوگریه یا خداییه؟ آن اگر سحر است ما را ده خبر، ور خدایی باشد ای جان پدر، اگه اینه اگه اونه به ما خبر بده. خب اگر خداییه هم خبر ده تا که ما سجده کنیم، اگه این معجزه الهیه تو به ما بگو ما بریم مؤمن بشیم به موسی، خیشتن بر کیمیایی برزنیم، این کیمیاست، مثل وجود خودمونو وصل کنیم به این کیمیا، طلا کنیم، ما موقعیت رو مغتنم بشمریم و منکر نشیم، تو به ما خبر بده. ناامیدانیم و گفتن در این روزگار ما در عالم غیب برامون بسته شده، به نظر میرسه که یه دریچه‌ای گشوده شده، یه امیدی رسیده. ناامیدانیم و امیدی رسید، راندگانیم و کرم ما را کشید. ما احتمال میدیم که یک جاذبه‌ای از عنایت الهی از طریق این موسی و هارون پدیدار شده باشه که اون جاذبه میخواد ما رو جذب کنه. اگه این واقعیت داره یه جوری به ما اینو خبر بده، به ما بگو دیگه. ما مثل همین برنامه‌های رادیویی تلویزیونی که به جای حساس میرسه میگن وقت ما تمامه، واقعا وقت ما تمامه. انشالله خبری که این بابا به بچه‌هاش داده میگذاریم برای نوبت آینده و همه شما رو به خدا میسپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
Yurdum şehidler yurdu di, ben yurdumun pervanesi. Yurdum bezenmiş naladen, yurdum di eşkin ayesi. Yurdum mekane marifet, yurdum edep durdanesi. Kalbimde hak olmuş adım, hem şöhret o şanım vatan. Ey ruhu ey canım vatan, ey canu cananım vatan. Tekse seniyle bağlanıp, ahdiyle peymanım vatan. Ey ruhu ey canım vatan, ey canu cananım vatan. Tekse seniyle bağlanıp, ahdiyle peymanım vatan. Tariximizde hiç zaman zalimlere baş eğmedik. Düşman sayının olsa da hiç korkmayıp diskinmedik. Elde şücaet bayrağı düşmanları güldürmedik. Hoştur yolunda şen olan diller boyu yanım vatan. Ey ruhu ey canım vatan, canu cananım vatan. Tekse seniyle bağlanıp, ahdiyle peymanım vatan. Ey ruhu ey canım vatan, ey canu cananım vatan. Tekse seniyle bağlanıp, ahdiyle peymanım vatan. Deyip el umulmuşuk biz damla damla toplaşıp dağdan aşıp sel olmuşuk. Düşmanların çerdakların yıkmak için gel olmuşuk. Dolmuş adınla hem dilim ömrüm günüm anım vatan. Ey ruhu ey canım vatan, ey canu cananım vatan. Tekse seniyle bağlanıp, ahdiyle peymanım vatan. Ey ruhu ey canım vatan, ey canu cananım vatan. Tekse seniyle bağlanıp, ahdiyle peymanım vatan.